آقای خلیلزاد در هر جلسه و مجلسی که در امریکا اشتراک میکرد میگفت طالبای معتدل هستن، طالبای 2.0 به اصطلاح طالبای معتدل. در تمام تینک تنک ها نهادهای بین المللی امریکا یک ذهنیت را ایجاد کرد که طالبای یک نیروی تغییر یافته هستن و امی ذهنیت در منطقه این کشور انتشار داد. با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه کار کرد، بالاخره جلسه ای که در ماست، همه از اینا بر راستای نرمال سازی مناسبات به نفع طالبان بود. البته وقتی از هیئت از افغانستان رفته بود، هیئت افغانستان با یک نیت خیر برای مردم و مملکت خود رفته بود و خوشبختانه که در تمام جلسات لااقل یک ریکارد وجود داره که موضع تمام اعضای هیئت مذاکره کننده چی در دوران دیالوگا چی در دوران مذاکرات یک موضع سریع با انعکاس درد و در ضمنش تحولات امروز افغانستان بود. اما ما فکر میکنم دیپلمات‌هایی که و کشورهایی که بازی خوردن به امی اعمال طالبا و گفتارشان، یا بازی خوردن یا خواستن امروز یک چهره را از طالبا ارائه کنن، اینا باید امروز طالبا را پاسخگو بسازن و اینا یک قدرت دارن. اما برخلاف ما و شما امروز شاهد هستیم که باز هم از طریق رسانه ها اینا به شستشوی به اصطلاح پاکسازی و تسکیه چهره طالبا میرن که بلا برشان باید مجال داده شود. 4 سال افغانستان نسل 4 نسل را از دست داد، چقدر دیگه ما باید مجال بتیم؟ و در شرایطی که تمام اعمال طالبا در مغایرت با نه تنها اصول دیپلماتیک و فرامین و فیصله های حقوق بشر است، بلکه در مطابقت با اصول اسلامی است، بران کشورهای اسلامی باید اجازه نتن. ما فکر میکنم یک مسئولیت مشترک است، اما رهبری این مسئولیت را باید خود ما داشته باشیم.
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، یکی از کسانی که پیش از سقوط نظام جمهوریت در مذاکرات مستقیم با طالبان حضور داشت، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در 4 سال روز برگشت طالبان به قدرت، شماری از فعالان حقوق زنان کمپاین را بر ضد حکومت طالبان برانداختند. اکثر این فعالا که در بیرون از افغانستان هستند، با نشر پیام های ویدیویی و اعلامیه ها روی صفحات اجتماعی خواهان پایان محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی زنان شدند. بیاین از اونا بشنویم.
آزادی را از ما گرفتند اما صدای ما را نه.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
عدالت برای زنان، عدالت برای افغانستان.
ما زنان افغانستان امروز با قلب آگنده از درد و روح سرشار از خشم و امید، صدای اعتراضی خود را علیه 4 سال استبداد، ستم بر زنان و مردم کشورمان بلند میکنیم. 4 سال است که حق آموزش، حق کار، حق آزادی و حتی حق نفس کشیدن آزادانه از زنان این سرزمین گرفته شده است. 4 سال است که مردم ما در اصاره فقر، رنج، تبعیض، خفگان و زندانهای خوناشام به سر میبرند. ما اعلام میکنیم که این هم از ظلم و بیعدالتی را نفراموش میکنیم و نمیبخشیم. صدای ما خاموش نخواهد شد تا روزی که دختران ما دوباره به مکتب بازگردند، زنان ما آزادانه کار و زندگی کنند و مردم ما طعم عدالت، برابری و آزادی را بچشند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت 4 سالگرد سقوط افغانستان 15 اگست 2021، روزی که تاریکی، جهل و افرادگرایی بر کشور سایه افکند، امیدها را در هم شکست و آینده مبهم و پر از رنج را به مردم تحمیل کرد. اکنون 4 سال از آن فاجعه گذشته است. 4 سال ظلم، ترس، فقر، کوچ اجباری، قتل، زندان، شکنجه، تجاوز، تحقیر و بی‌عدالتی. جامعه جهانی نباید این گروه را به رسمیت بشناسد و یا با آن همکاری کنند. سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در کنار مردم افغانستان، نه در کنار ناقضان حقوق بشر قرار گیرند.
15 اگست 2021 روز سیاه و روز شومی بود که نظام جمهوریت افغانستان، آینده و سرنوشت 36 میلیون نفوس افغانستان همه با هم سقوط کرد و به یک سیاهی و تباهی رسید. زنان و دختران از تمامی حق و حقوقشان محروم شدند. گروه زن ستیز طالب از لحظه ورودش به افغانستان تمام تلاشش مبنی بر این بود که زنان را از حقوقشان محروم بسازه و ممنوعیت هایی را ایجاد کرد که زنان تحصیل نتوانند، زنان کار نکنند و دختران به مکاتب نروند و عملا و علنا زنان را از اجتماع افغانستان حذف کردند. در به طور کلی میتوان گفت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار سخت و بحرانی هست و جامعه جهانی هم همچنان نظاره‌گر هست و چشم گوش خود را بسته بر وضعیت بد حقوق بشر در افغانستان و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان مشهود است. زودتر به این وضعیت نقطه پایان بگذارند و زنان را نجات بدهند.
امروز 15 آگست چهارمین سال روز برگشت طالبان به قدرت در افغانستان است. مطمئن استم 4 سال پیش همین روز را به یاد دارین. از آن روز چه خاطره دارین؟ در کجا بودین؟ چه فکر میکردین و چه حسی داشتین؟ به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بگذارین تا صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. شماره واتساپ ما هست 00427230811. چشم برای پیام های شما هستیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده رادیو آزادی هستین. تا لحظات بعد در گزارش مفصل به این موضوع میپردازیم که در 4 سال گذشته امکانات و سهولت های صحی چقدر در اختیار زنان افغان بوده و چقدر به این امکانات دسترسی داشتند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست.
خاطره این خانم و دیگر خانم ها و همچنان تجاربشان از زندگی در این جریان و اینکه چگونه به امکانات صحی دسترسی دارند تا لحظات بعد سوژه اصلی یک گزارش مفصل ما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و اکنون می‌پردازیم به تحولات جهان و خبرسازترین رویداد، دیدار تاریخی و پرحاشیه بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ. انتظار می‌رود امروز جمعه رئیس جمهوران آمریکا و روسیه در ایالت آلاسکای آمریکا با هم دیدار کنند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره راه‌های پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت می‌کنند. مسکو گفته است که پوتین و ترامپ به تنهایی دیدار خواهند داشت و تنها ترجمان‌ها آنان را همراهی خواهند کرد. یوری یوشاکوف، یکی از دستیاران پوتین در کرملین، دیروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که دیدار پوتین و ترامپ روز جمعه ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا برگزار خواهد شد. در آستانه این نشست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات‌های با رهبران کشورهای اروپایی داشت. زلنسکی دیروز پنجشنبه در لندن با کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا دیدار کرد. پس از این دیدار زلنسکی گفت که صحبت‌هایش با ستارمر ثمر بخش بود. روز چهارشنبه نیز زلنسکی در برلین با رهبران جرمنی دیدارهای داشت. این سفر بخشی از تلاش‌های رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی است تا ترامپ را قانع سازند که در دیدار با پوتین بر سر واگذار کردن قلمرو اوکراین به روسیه سازش نکند. روز چهارشنبه رئیس جمهور ترامپ در یک دیدار مجازی با رهبران اروپا و ولادیمیر زلنسکی صحبت کرد. در این دیدار رهبران اروپایی تلاش کردند تا خطوط سرخ خود را در معامله با روسیه با ترامپ واضح سازند. پیش از این ترامپ گفته بود که روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ باید از برخی از قلمروهای خود بگذرند. اما زلنسکی گفته است که از تلاش‌های صلح حمایت می‌کند، ولی اوکراین حاضر نیست قلمروی خود را بر روسیه واگذار کند.
بیشتر از خبر.
و اکنون همکارم فرشته نگاه در این گزارش مفصل نگاه انداخته به وضعیت صحی زنان و امکانات آنها به دسترسی به خدمات صحی.
بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم.
2 سال پیش وقت طفل زرمینی 34 ساله صدق شد، همه چیز برای او فرو ریخت. آیندهش، سلامتش و امیدش. زرمینه در خانه کاگلی در گوشه از ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا زندگی می کند. او در حالی که گوشه چادر رنگ پریدهش را میان انگشتانش می پیچد، ماجرا را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند.
2 سال پیش تفلکم افتاد. بعد از امو صد کردن از اشتوکک روزای بسیار بدم دیدم که مریضی نسایی مواجه شدیم در نزدیکای ما دکتر زن نیست. قابلام نیست که ماینه خانه بسته است. طرف کابل چه رقم ما بریم یا شهرهای نزدیک که هستن ما نمیتونیم رفتم شوی ما مزدور کار است در خانه تنها من نیستم زنهای ور ما مسته در خانه یک جایی ما قل ما هستیم.
نگرانی زرمینه در گزارش تازه سازمان جهانی صحت هم بازتاب یافتم. این نهاد ملل متحد هشدار داده که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران شدید کمبود دکتران به ویژه دکتران زن مواجه است. بحرانی که دسترسی زنان به ویژه در مناطق دوردست به خدمات صحی را به شدت محدود کرده است. اما زرمینه می گوید قبل از بازگشت طالبان در محلشان دکتر زن وجود داشت و زنان برای درمان مراجعه می کردند.
ام 4 سال پیش خوب بود دکتر داشتیم ام نزدیک خانه ما یک دکتر بود یک ماینه خانه شخصی بود دمو می رفتیم ماینه ما میکرد میدی اگر او نمی بود جای می بود کلینیکای سیار خارجی ها می آمدن به ما کمک میکردن در پشت دروازه جنجال های خود برشان می گفتیم بازو دوا به ما می دادن.
شمار شهروندان افغانستان که مثل زرمینه شکایت دارن کم نیست. الهام باشنده ولسوالی گیروی ولایت غزنی یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
هیچ چیزم نیست نه کلینیک است در ولسوالی گیرو نه کابل است نه نرس است نه دکتر است زیادتر که است در ولسوالی گیرو کلش مریضای نسای ولادی که است او در خانه این چی میشه ولادت مونه گای وقتی من مریض خیلی اذیت میشه بیخی مرده تا اینچه امبولانس ما از ولایت یا موتر شخصی میگیریم در ولایت در نیست را مریض مرده.
بر اساس یک گزارش سازمان جهانی صحت یا WHO 24 مادر و 167 نوزاد در حال حاضر هر روز در افغانستان جانهایشان را از دست میدهند. سازمان جهانی صحت نه تنها سیستم خدمات صحی شکننده افغانستان بلکه کمبود دکتران زن و قابله ها را نیز یکی از دلایل عمده این مرگ میرها خوانده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد. سپس دروازه های نهادهای تحصیلات عالی نیز برای محصلان دختر بسته شد. سرانجام در ماه قوس سال 1403 آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در 4 سال گذشته طالبان از عقض امتحان دولتی از فارغان دختر پنتون‌های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می‌شوند. مریم یوسفی یکی از دختران محروم از آموزش طبی در افغانستان است. او می‌پرسد که اگر ممنوعیت آموزش برای زنان و دختران در افغانستان ادامه یابد، پس دختران زن از کجا خواهند شد؟
زمانی که شما اجازه تحصیل برای یک خانم ندین برای یک دختر ندین خب خانم با دکتر دیگه از باستمان خانه میشه درس میخونه خب دکتر خواست کنی خانه ساخته نمیشه دکتر خواستش به خانه ساخته نمیشه درس میخونه دکتر میشه پانتون باست میباشه مکتب باست میباشه تحصیل میکنه باز دکتر میشه خدمت یک چهار خانم دیگر خدمت از اونا را میکنن.
سخنگویان حکومت طالبان در مورد این نگرانی زنان و دختران افغان با پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. انجمن صحی تینگ گلوبال هلت که در بخش اهمیت صحی جهانی فعالیت می کند در گزارش نوشته که پیش از بازگشت طالبان به قدرت تخمیناً حدود 450 هزار محصل دختر در 167 پنتون دولتی و خصوصی ثبت نام بودند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین افغانستان در مجموع بیش از 100 شفاخانه و بیش از 5000 مرکز صحی دارد که بیشتر از آنها یا در معرض خطر بسته شدن قرار دارند و یا هم به علت کاهش بودجه و چالش‌های عملیاتی از پیش بسته شدند. سازمان صحی جهان در ماه جون 2025 گزارش داد که حدود 250 مرکز صحی در افغانستان که از سوی این سازمان تمویل مالی می‌شدند بنابر کمبود بودجه بسته شدند که در نتیجه آن میلیون‌ها نفر در این کشور از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. بایومد سنترال نهاد تحقیقاتی صحی در بریتانیا در گزارش خود در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان که در اپریل 2025 منتشر کرده نوشته است بر اساس یافته های این نهاد در 2023 در افغانستان بیش از 63 هزار کارمند صحی فعالیت داشتند که 73% آن در سکتور دولتی و 27% آن در سکتور خصوصی کار می کردند. در این گزارش آمده که برای هر 10,000 نفر در افغانستان 130 کارمند صحی از جمله دکتران، پرستاران و قابله ها وجود دارد، در حالی که بر اساس معیارهای صحی جهانی باید برای هر 10,000 نفر حدود 445 کارمند صحی موجود باشند. در این گزارش آمده که حدود 3,000 دکتر زن مشمول داخله و متخصص در افغانستان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1390 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1390 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودن. ما در دوره مکتب کلبت دوره سنف و هفت و لا تا فارغ سنف دوازده هم دوره مکتب هم برای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما را رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق‌ترین بود که طریق‌ترین من می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استادا چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد تلخمند بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی دست تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کرده باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنه که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنه تشویق اینها باعث شد که آیسته آیسته ما به جای خود برسانم. باز زمین که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صرف 7-8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هست. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن من یک خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود، مایست مادر بلند. ما احساس نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمیکنم که پیش یک استاد نیه. فکر میکنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب ایسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی، از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی البته، یکی از رشتهایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم، زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات ما پنتون در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افغانستان ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادم هم ساختی که یوتیوب و چی قسم بس مثلا، یعنی در چی شرایط های هست، بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگاره یا یوتیوبر را گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالای هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار و واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها رو برشان چیزای خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش‌های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردمای خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردمای مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها می رفتیم و می گفتیم که کامره به دست است، بار بکنیم که خانم نی بود، مرد نی بود، کودک نی بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنیم که ایلو انگیزه می گره به شوق نیم صحبت می کنیم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم. چون بیشترم یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلو آوردن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار هست و اینی ها باعث نیستن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشون در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود فعلا اوجه رئیس دارم.
خب خودت تازه هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تیگه ترشی جدیدن تحسیص ساختیم در سال 14-13 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یه باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد می رم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، بیدشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنم. بازدامی اساس من شرکت خود را فاس ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته به یه افتر مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید و خیلی شد. و می اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فاس ساختم و هم بخش آنلاین فاس ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در خلال 15 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این چرا یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شود، بخشی آنلاین خلافات ساختیم، مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که اینی ویزه را یا از اینی کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان برای ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره، اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه از چماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب میباشه، دفتن یک مریض در کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از اتخرا خانه برسان کابل، اما دو 11 بشه و دو موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما نه وقت با ما تماس میگیره، ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین، اون میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت دو کنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتاجان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. ما همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشوند که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، کبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حال عزیزی که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با مو اساس حال باور بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن اینکه ویزا صادر نمیکنه، باور بکنید که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنید که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم، تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور به شوق و علاقه‌مندی بر ما ویزا صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا اینکه باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تا ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم، ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرش هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میگه ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، ما با افغان با که با کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه، وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید، هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره، اون پالیسی تا رو بکنن. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن، اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن، برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست است، آدرس هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل او را رد میکنه، گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکت ها با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد، آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شده برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تاثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارات اسلامی کوشش کنیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشیم، همیشه وقت دختر خانم های بانوای فعال با خود داشته باشیم، همیشه وقت نوجوان ها را با خود داشته باشیم، تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان ملبوخ قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان بر آمدن یا تنخیص شدن و فعلا اون را فکر سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشه، اما تنس برکایت نداره. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی جوان ها و تمامی خانم ها را کلبت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کنیا را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته. 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی کنیا ورکشاپ گرفتم بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میتن.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزا است، در مورد اپلای ویزا ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسی نه به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده. و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزا ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزا ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا. با همون خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشون قرارداد رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشون کرد، اونا تعهد میسپارن که همراه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معمولیت کسی نمی کنشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانت برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش ادا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا به افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته از میگه بکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گذاف به سفارت یا به افراد کمیشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر دوار است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گذاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این با کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عقد پاسپورت آسان ده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به هزینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، تو پس یک قانون نمیگذاره که افغان مراحت باشه. ایران هم باید همه قدم نظر داشته باشه. پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیره. اما این که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه، پس یه بگذاره که افغان مراحت ویزه حفظ بکنه و مطابق همه شرایط خود آمده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود همی خواهشم میکنم بیاین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زمان گرفتیم که بدبخ شدیم. بیاین با قلم خود پیش بریم، بیاین از طریق هنر خود پیش بریم، بیاین از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واکشن، جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از اونارشان صدها اونار دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای مات نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر، رادیو آزادی، گفتگو میکرد.